روی موج، رادیوی ادوینتیستی در آسیو.
سلام به شما شنوندگان عزیز. برای سعادتمندی و خوشنودی شما آغازگر برنامه امروزمان می شویم. برنامه های ما شامل سه بخش می باشند. بخش اول سلامتی که در آن ما به شما طرز حیات سالم، جلوگیری از امراض و غذاهای سالم را پیشنهاد می نماییم. بخش دوم اخلاق نیکو.
چنان که افلاطون گفته است، تمام طلاهای روی زمین و زیر زمین به قدرت یک فضیلت اخلاقی ارزش ندارد.
بخش سوم نوری معرفت.
رازهای نهانی نبوت ها در کتاب مقدس.
پس با ما باشید. جسم سالم،
عقل سالم،
سالم بودن خوشبخت بودن است. خوشبخت بودن است.
فضیلت سلامتی جان است. سلامتی فضیلتی بدن است. تندرستی هم برای شخصی که آن را استفاده می برد و هم برای دیگران چیزی عالی است. تندرستی از طلا ارزشمندتر است. سلامتی تا به حال از همه نعمتهای دیگری زندگی بالاتر است که گدای واقعا سالم از شاه بیمار خوشبختتر است.
موضوع سلامتی شما می توانید در سامانه سلامت کلاب معلومات بیشتری پیدا نموید.
در وقت تحقیقات دیگر که در بین شاگردان مکتب ابتدایی سن سالشان از 10 تا 12 ساله در جنوب اسرائیل گذرانیده شدند، علاقمندی بین بی آب شدن اختیاری و وظیفه کاگنیتیو آموخته شدند. در نتیجه قید کرده شد که در آغاز هر روز در قابلیت عقلانی اطفالی که مقدار ضروری آب را می نوشیدند و آنهایی که از بی‌آبی تشنگی را حس می کردند فرق بسیار نظر رس مشاهده کرده نمی شد. اما در این روزها گروه کودکانی که مقدار ضروری آب را نوشیده بودند در مقایسه با کودکانی که تشنگی را از سر گذرانیدند از 5-4 حصه آن تست ها را به وظیفه کاگنیتیو نتیجه خوب نشان دادند، مخصوصاً به سوال هایی که خاطره کوتاه مهلت طلب کرده می شد. استفاده مقدار ضروری آب خطر انکشاف امراضی با مرگ انجام یابنده ایسکمی دل را در مردان 46% و در زنان 59% پایین می گرداند. امروز خطر انکشاف بلند سرطان موجود می باشد. نمودی از همه پهن شده این مریضی، این سرطان ششها، غدوات شیری، قصبه الریه، غدوات تناسلی، امعای غلیظه، امعای رقیقه و غدوات زیر میده می باشد. نتیجه تحقیقات هایی که ربط بین مقدار آب استفاده کرده شده و سرعت حادثه های سرطان را آموختند شهادت می دهند که آب وظیفه محافظت کنی را اجرا می کند. تحقیقات ها آشکار نمودند که استفاده هر روزه مقدار ضروری آب خطر انکشاف سرطان های غدوات شیری، امعای غلیظه و آلات تناسلی را پایین می آورد. تحقیقات ها معین کردند که نوابسته به سطح خوراک و فعالیت استفاده آب و کمگردیدن وزن بدن مساعدت می نماید. آبی که 15-30 دقیقه پیش از غذا خوردن نوشیده شده باشد شما را پر می کند و شما کالوری کمتر را استفاده می کنید. این قاعده هم به آدمانی که از وزن زیاد رنج می کشند و هم به آدمانی که وزن مناسب دارند تأثیر می رساند. تحقیقات‌های احالی که در ایالات متحده درباره موضوع استفاده آب و موادهای غذایی گذرانیده شده اند معین کردند. آنهایی که منظم آب استفاده می کنند در مقایسه با آنهایی که چنین عادت را ندارند 9% کمتر کالوری استفاده می نمایند. پس به پیش حرکت نمایید و بیشتر آب بنوشید. مقدار خوب هایدریشن آب را در ارگانیسم خود نگه دارید و آنگاه ارگانیسم شما خوب فعالیت خواهد کرد و در مقابل این مبادله روغن هایی که ما استفاده می کنیم بهتر می گردد. اما در این مسئله باید احتیاط کرد. استفاده مقداری آب بیش از حد منجر به شسته و بیرون شدن سدیم نایتروژن از ارگانیسم می گردد. این باعث خستگی و حتی می تواند به فعالیت قلب یا مغز سر ناسازگاری خطرناک را به عمل بیاورد. همان قدر آب استفاده نمایید که پیشاب شما رنگ زرد روشن یا رنگ کاه را نگه دارد. برای اکثریت آدمان در یک روز نوشیدن از 10 تا 16 گلاس آب قابلیت جذب است. لیکن اگر در هوای گرم شما از حد زیاد عرق کنید، در آن صورت بهتر است که در یک روز از 3 لیتر زیاد آب استفاده نکنید. معیار توصیه برای آنهایی که از مرض گرده، جگر و یا دل رنج می کشد می تواند کمتر باشد. اگر آدم دچار مریضی کهنه گردیده باشد، در این گونه حالت خوب می شد که از روی توصیه دکتر عمل کند. صبحانه برای مغز سر. صبحانه بسیار ضرور می باشد، زیرا که ارگانیسم ما در دوام شب روزه می گیرد، یعنی چیزی نمی خورد. مواد غذایی اساسی مغز سر گلوکوز به شمار می رود. بنابراین منظم با غذا داخل شدن آن حیاتاً مهم می باشد. سال 1995 فاکولته پدیاتریک مربوط به امراض کودکان نزد دانشگاه کالیفرنیای شهر دیویس برای از جهت علمی تحقیق کردن مجموعه کارها در رابطه به اهمیت صبحانه گروه روانشناسان، نیوروبیولوژیست ها، دی ایتالاک ها و ویژگر فیزیولوژی را دعوت کردند. تحقیقگران به خلاصه آمدند که صبحانه برای از خود کردن خاطره، حافظه و بهبودی جسمانی هم کودکان و هم کلانسالان اهمیت مهم دارد. نمونه بهترینی که اکثرا مورد اقتباس می آرند، این تحقیقات در گراف ذکر شده می باشد. معین شد آنهایی که هر روز صبحانه می خورند و در این میان چیزی نمی خورند نسبت به آنهایی که منظم صبحانه نمی خورند و در بین روز چیز استفاده می کنند در حالت خوب جسمانی قرار داشتند و چون قاعدتا عمر دراز داشتند. ما چنان هستیم، چنان که استعمال می کنیم. برای نهایت مفید کار کردن بدن و خرد صبحانه بسیار خوب خوردن مهم است، مخصوصا در ساعت‌های دیرتر سحری. آدمانی که به خوردن صبحانه بی‌توجهی و بی‌اهمیتی نمی‌کنند، در حل مشکلات، روانی نطق، جلب دقت زیاد به چیزها، در قابلیت خوبی درک ثمره خوب نشان می‌دهند. در تحقیقات به نزدیکی گزاراننده مایکل مرفی، روانشناس دانشگاه گروورد، 4000 شاگردان صنف ابتدایی اشتراک کردند. یک بخش آنها منظم صبحانه استفاده می کردند، بخش دیگرشان برعکس. آنهایی که منظم صبحانه می خوردند در وقت گذرانیدن تست که خاطره کوتاه مهلت را طلب می کرد و آنها پیهم آیی رقمها را تکرار می کردند. این چنین تست برای روانه نطق که در آن به آنها پیشنهاد شده بود که در مدت 60 ثانیه تمام حیوانهای به یادشان بوده را نامگویی کنند. این تست نتیجه خوب نشان داد. چگونه صبحانه بهتر است؟ جواب: محصولات هایی که نشان دهنده کمی قند خون دارند، نشان دهنده گلایکمی یا قند خون، نشان دهنده آن می باشد که تا کدام درجه انگشت آب ها در ترکیب غذا بوده و از طرف ارگانیسم جذب کرده شده و انرژی تبدیل می یابند. وقتی که سخن در مورد دوامیت فعالیت ماینه یا مغز سر می رود، پروفسور پدیاتر از دانشگاه دیوکا در بیانیه اش می گوید که محصولات هایی که نشان دهنده قند خون کم دارند و مانند حبوبات بیشتر مفید به حساب می روند. چنان که پیشتر قید گردیده بود، لوبیاها نشان دهنده باز هم قند خونی کمتر دارند و می توانند مغز سر را با غذای بهتر و باز هم متداوم تر تامین نمایند. دلیل ها از ذرات هم زیادترند. غذای ما برای سلامتی نهایت مهم است. برای به تغییرات های مثبت نائل شدن و قرار آمده در حیات خود، ما می توانیم هر روز از سلامتی کامل لذت ببریم و این نتیجه درست و موازنه نگه داشتن در غذا می باشد.
دوستان عزیز، شما می توانید سوالاتتان را با رقم +13 17 60 60 70 +13 17 60 60 70 در واتساپ ما نویسید. با لحظه تندرستی سالم بمانید.
راز کامیابی، مصلحت های اساسی، چگونه مناسبت خود را به زندگی باید بهتر کرد. در زیر 6 مصلحت آورده شده است که با استفاده از چشم انداز مثبت به حیات در حال حاضر چطور باید آغاز کرد. 1. باور کنید و به بهتر امیدوار باشید. ما تصمیم گرفتن می توانیم که در هر حالت چیز خوبی را به دست آوریم. 2. تصمیم بگیرید که فرصت‌های مثبت تمرکز کنید، نه به فرصت‌های منفی. نیکبین در هر مصیبت امکانیتی می‌بیند، ناامید در هر امکانیت مصیبتی می‌بیند. 3. منت‌داری بیان نمایید. قدردانی ستون نیکبینی است. نیکبین‌ها برکت‌های خود را حساب می‌کنند، ناامیدها وزنینی‌های خود را حساب می‌کنند. 4. دنیای خود را با نیکبینی رنگین کنید. در انتخاب خود نیکبین باشید. اگر انتخاب شما خواسته ایتان را به بار نآرد، انتخاب دیگر کنید. کوشش کنید که راه بهتری پیدا نمایید. به آینده با نیکبینی ببینید. نظر نیکبینانه به آینده جهان باطنی را در عین زمان تامین می کند. آرامش روحی و استراحت کامل و خواب راحت مساعدت می نماید. نسبت به محیط اطراف خود نیکبین باشید. شما همیشه می توانید و نحو موهبت اطراف خود را بهتر سازید. نسبت به فعالیت هر روز نیکبین باشید. نیکبینی به شما قوت می بخشد و به شما کمک می کند تا به طور منظمتر همیشه از لحاظ جسمی و ذهنی فعال باشید. در باور به خدا و آدمان نیکبین باشید. نگرش مثبت و ارتباط با خدا و رشد آن مساعدت می کند. با آدمان باور کرده شما اینچنین مناسبت های متقابله خود را بهتر کرده می توانید. و مناسبت بین همدیگر نیکبین باشید. در آدمان خوبی ها را ملاحظه کنید و با کسی دوست شوید که خودتان باور کنید که همه کار عملی خواهد شد. به خاطر داشته باشید که نیکبینی را یاد گرفتن می شود. این عادت تفکر است. ما یاد گرفتن می توانیم که کمتر ناامید و زیادتر نیکبین باشیم. با نیکبینی به غذای درست موافقت کنید. نیکبینی به خوردن غذای سالم وامی دارد. اگر شما از ناموازنتی در این سمت رنج میبرید، روحیه نیکبینی به شما به چنان موفقیتی کمک میرساند که شما هیچگاه آرزویش نکرده بودید. 5. با بینش خود زندگی کنید. نیکبینها در حیات خود هدف دارند. آنها به هر چیزی که میکوشند آن را به دست میآورند. بینش این آرزوی عملی شده است. بینش به آرزوهای شما بال میبخشد. از آرزو کردن نهراسید. جسور باشید. نیکبین ها برای هدف های ارزنده تلاش می کنند. آنها خطرها را تحلیل می کنند و خود را به خطر می اندازند تا زمانی که موفق نشوند. نیکبین ها هر گونه حالتی نباشد تسلیم نمی شوند. 6. اعتقاد نیکبین. من به خودم وعده می دهم آنقدر قوی بودن که هیچ چیز نتواند آرامش روحیم را برهم زند. خواستن سلامتی، خوشبختی و شکوفایی به همه افرادی که من با آنها روبرو می شوم. کاری کردن هر یک دوست من احساس کند که چیز خاصی در او وجود دارد. جستن سمت روشن در هر رویداد و نیکبینی را به واقعیت تبدل دادن. تنها برای بهبودی فکر کردن و تنها برای بهبودی کار کردن و تنها بهبودی را انتظار بودند. قبول موفقیت آدمان دیگر با خرسندی نه کمتر از موفقیت خود. فراموش کردن خطاهای گذشته و درباره دستاوردهای بزرگ در آینده فکر کردن. منظم نگه داشتن چهره گشاد و به هر موجود روبرو شونده تبسم کردن. جدا نمودن وقت کافی برای رشد و کمال خود که برای تنقید دیگران وقت باقی نماند. چنان آزاد بودن که هیجان باشد و چنان دلگشاد بودن که غضب باشد. و چنان نیرومند بودن که ترس باشد و چنان خوشبخت بودن که وجود داشتن مشکلات اعتراف شود. با خوبی فکر کردن درباره خود و این واقعیت را به جهان نشان دادن، نه با سخنان بالا خانه‌دار بلکه با کارهای نیک. زندگی کردن با باوری که تمام جهان در کنار من است، تا دمی که من به بهبودی که در من است باور دارم. مناسبت چارلز سویندل. هرچی بیشتر زندگی می کنم، بیشتر می فهمم که چگونه مناسبت ما نسبت به حیات و آن تأثیر می رساند. به نظر من مناسبت از واقعیت مهمتر است. آن از گذشته، معلومات، پول، شرایط، ناکامی و خطاها موفقیت مهمتر است. مهمتر از آنچه دیگران فکر می کنند و می گویند یا انجام می دهند. مناسبت به زندگی نسبت به نمود ظاهری و استعداد و مهارت مهمتر است. آن شرکت کلیساخانه بنیاد یا نابود می کند. باید قید کرد که هر روز ما با انتخاب روبرو می شویم. چگونه ما به جهان امروز اطراف خود مناسبت برقرار کنیم؟ ما نمی توانیم گذشته را تغییر دهیم و ما نمی توانیم این واقعیت را تغییر دهیم که آدمان به نحو خاصی عمل می کنند. ما نمی توانیم چیز ناگزیر را تغییر دهیم. تنها کاری که ما می توانیم و انجام دهیم نواختن سازی است که ما داریم و این ساز مناسبت ماست. من باور دارم که زندگی از 10% از آنچه با ما اتفاق می افتد و 90% از آنچه ما به آن واکنش نشان می دهیم عبارت است. شما نیز چنین حالت دارید. ما مسئول مناسبت خود هستیم. آرزو، شما در مغازه هستید. لباس را اندازه می کنید که به شما کاملا موافق است. سپس شما دیگر لباس را می پوشید که از شما کلانتر است و گشاد است و آستنهایش تا به فرش می رسد. هر دو لباس ارزش یکسان دارند. کدامش را شما انتخاب می کنید؟ در این مسئله هیچ تصادفی وجود ندارد. البته بهتر است که موافقش را خریداری نمایید. این روش منطقی را ممکن است که ما در چگونه براه ماندن زندگی ما نیز استفاده ببریم. ما مستقیما می دانیم که زندگی هست که ما می خواهیم و آرزوی هست که ما می پروریم و بعضا از آوان کودکی. اما اکثر وقت ما راه را انتخاب می کنیم که در حقیقت از آن ما نیست، بلکه از جانب دیگران برای ما انتخاب شده است. ما فراموش می کنیم که چگونه راه را انتخاب نکنیم. قیمت آنها یکسان است. در هر دو حالت لحظه های دشوار و گوارا، ساعت های تنهایی و حالت های دشوار بسیار را از سر می گذانیم. اما وقتی که آرزوی خود را عملی نموده و ما زندگی می کنیم، دشواری های با ما روبرو شونده طبیعی است. شاید شما مثال سه مرد کارگر کان سنگ را شنیده باشید و هر یک آنها سوال داده شد چی کار کرده ایستاده ای؟ شخص یکم جواب داد آیا شما نمی بینید من سنگ بریده ایستاده ام؟ شخص دوم گفت آیا شما نمی بینید من پول کار کرده ایستاده ام؟ چشمان شخص سوم برق زد و وقتی او جواب داد آیا شما نمی بینید من معبد بنیاد کرده ایستاده ام؟ این حکایت زیبا که مادرم اولین بار به من در ایام کودکیم نقل کرده بود، هم ضرورت کار دشوار و هم ضرورت نگه داشتن بینش در ذهن خود را نشان می دهد. حتی اگر دیگر آدمان آن را نمی بینند و یا نمی فهمند. مبلغی که ما بر عوض 8 ساعت کار هر روزه می گیریم، ممکن است با راه های گوناگون صرف کرده شود. یگانه چیزی که ما خریدن نمی توانیم، همانا وقت اضافی است. من باوری دارم که هر یک لحظه‌ای که در اختیار ما قرار دارد و ارزش آرزوی خود را عملی نموده زندگی کردن دارد، نه آرزوی محض. آرزو آغاز چیزی بزرگی است، چیزی که ما را به تصمیم گیری های جسورانه برمی انگیزد. در واقع شخصی که برای رسیدن به آرزویش تلاش می ورزد و خود را به خطر بسیار می اندازد. اما کسی که آرزو نمی کند باز بیشتر خود را به خطر می اندازد. آرزو چیزی که توسط خیال آفریده شده است. بررسی در گروه ها، دستورها، سوال های مورد بررسی را دیده برایید و آن را انتخاب کنید که می خواهید در نوبت اول بررسی کنید. اگر وقت امکان دهد، سوال های باقی مانده را نیز جدا نمایید. از هر یک شخص گروه خود بپرسید که درباره برکت های خود صحبت کند. بپرسید که تنها درباره چیزهای مثبت حیات خود و درباره آن چیزهایی که از آنها منتظر هستند نقل کنند. از تجربه شخصی خود نقل کنید که چطور حالت روحی شما به سلامتی جسمانیتان تأثیر رساند.
گرامی ترین ارزش خانوادگی اخلاق نیکوست و همانا با ارزشمندترین بی‌نیازی عقل است.
اینجا افغانستان، در موج رادیوی ادونتیستی آسیا.
فصل اول، ویرانی اورشلیم. اگر حتی خودت حداقل در این روزگار چیزهایی را که به سلامتی تو تعلق دارد می دانستی، اما اکنون آنها از چشم تو پنهان شده اند. زیرا روزهایی بر تو خواهد آمد که دشمنانت سنگرهایی به دور تو خواهند افگند و دور تو را احاطه خواهند کرد و تو را از هر طرف نگه خواهند داشت و تو فرزندانت را در درونت خواهند گذاشت و در تو سنگ بر سنگ دیگر نخواهی گذاشت، زیرا زمان زیارت خود را نمی دانستی. عیسی از تاج زیتون به اورشلیم نگاه کرد. صحنه عادلانه و صلح آمیز پیش روی او گسترده شد. فصل عید فصح بود و فرزندان یعقوب از همه سرزمین ها برای جشن گرفتن جشن بزرگ ملی در آنجا جمع شده بودند. در میان باغ‌ها و تاکستان‌ها و دامنه‌های سبزی پوشیده از چادرهای زائران، تپه‌های پلکانی، کاخ‌های باشکوه و سنگرهای عظیم پایتخت اسرائیل برافراشته‌اند. دختر صهیون با غرور می‌گوید: من ملکه‌ای می‌نشینم و غمی نخواهم دید. در آن زمان به همان اندازه دوست داشتنی بود و خود را به نفع بهشت در امان می‌دانست، مثل زمانی که پیش از این خنیاگر سلطنتی می‌خواند. زیبا برای موقعیت، شادی کل زمین، کوه صهیون است، شهر پادشاه بزرگ. در نماه کامل ساختمان‌های باشکوه معبد دیده می‌شد. پرتوهای غروب خورشید سفیدی برف دیوارهای مرمرین آن را روشن کرده و از دروازه‌ها و برج قلعه طلایی می‌درخشید. در کمال زیبایی استاده بود و افتخار ملت یهود بود. کدام بنی اسرائیل می توانست بدون هیجان و شادی و تحسین به صحنه خیره شود؟ اما افکار دیگر ذهن عیسی را به خود مشغول کرده بود. وقتی نزدیک شد، شهر را دید و بر آن گریست. در میان شادی جهانی، ورود پیروزمندانه، در حالی که شاخه‌های نخل تکان می‌خوردند، در حالی که حسانهای شادی پژواک تپه‌ها را بیدار می‌کردند و هزاران صدا او را پادشاه می‌گفتند، نجات دهنده جهان غرق در غم و اندوه ناگهانی و مرموز شد. او پسر خدا، موعود اسرائیل، که قدرتش بر مرگ غلبه کرده بود و اسیرانش را از قبر فراخوانده بود، نه از اندوه معمولی بلکه از اندوه شدید و غیر قابل مهار گریه می‌کرد. اشکهایش برای خودش نبود، اگرچه او به خوبی می‌دانست که پاهایش کجاست. پیش از او جسمانی صحنه عذاب نزدیک او قرار داشت. دروازه گوسفندی نیز در معرض دید بود که قرون متمادی قربانیان قربانی را از طریق آن هدایت می‌کردند و زمانی که باید به عنوان بره برای ذبح آورده می‌شد، بر روی او باز می‌شد. نه چندان دور جلگه محل مسکوب شدن بود. در راهی که مسیح قرار بود به زودی قدم بگذارد، باید وحشت تاریکی بزرگ را بیابد، زیرا او باید روح خود را قربانی گناه کند. با این حال تأمل در این صحنه ها نبود که در این ساعت شادی بر اوزهای افگند. هیچ پیشگویی از غم و اندو مافوق بشری آن روح بی خود را تیره و تار نمی کرد. او برای هزاران اورشلیم محکوم به فنا گریست. هیچ پیشگویی از غم و اندوی مافوق بشری او آن روح بی خود را تیره و تار نمی کرد. او برای هزاران اورشلیم محکوم به فنا گریست، به دلیل کوری و عفو کسانی که برای برکت و نجات آنها آمده بود. تاریخ بیش از هزار سال لطف و عنایت ویژه خداوند که بر مردم برگزیده آشکار شد، به چشم عیسی باز بود. آنجا کوه موریا بود، جایی که پسر موعود قربانی غیر قابل مقاومت و قربانگاه بسته شده بود. در آنجا عهد برکت، وعده با شکوه مسیحایی بر پدر مؤمنان تایید شده بود. در آنجا شعله های قربانی که از خرمن اورنان به آسمان بالا می رفت، شمشیر فرشته ویرانگر را که نماد مناسب از فداکاری و میانجیگری ناجی برای مردان گناهکار بود، کنار زده بود. اورشلیم بیش از همه زمین از جانب خدا مفتخر شده بود. خداوند صهیون را انتخاب کرده بود. او آن را برای سکونت خود خواسته بود. در آنجا از قدیم الایام انبیا پیام‌های هشدار دهنده خود را بیان کرده بودند. در آنجا کاهنان معطرهای خود را تکان داده بودند و ابر عود با دعای نمازگزاران در پیشگاه خداوند بالا رفته بود. در آنجا هر روز خون بره‌های ذبح شده تقدیم می‌شد و به سمت بره خدا اشاره می‌کرد. در آنجا خدا حضور خود را در ابر جلال بالای جایگاه رحمت آشکار کرده بود. آنجا پایه آن نردبان عرفانی است که زمین را به آسمان وصل می کند. آن نردبانی که فرشتگان خدا بر آن فرود آمدند و بالا رفتند و راه را برای ورود به مقدس ترین ها بر روی جهان گشود. اگر اسرائیل به عنوان یک ملت وفاداری خود را به بهشت حفظ می کرد، اورشلیم برای همیشه منتخب باقی می ماند. اما تاریخ آن قوم مورد علاقه سابقه عقب نشینی و شورش بود. آنها در برابر فیض بهشت مقاومت کرده بودند، از امتیازات خود سوء استفاده کردند و فرصتهای خود را نادیده گرفتند. اگرچه اسرائیل رسولان خدا را مسخره کرده و سخنان او را تحقیر کرده و از انبیای او سوء استفاده کرده است، اما همچنان خود را به عنوان خداوند بخشنده و مهربان به آنها نشان داده بود. رنج فراوان در نیکی و راستی با وجود ردهای مکرر رحمتش و دعاهایش ادامه داده بود. خداوند با محبت بیش از حد و ترحم آمیز پدری نسبت به آنها که به وسیله پیغمبرانش به سوی آنها فرستاده بود که زود قیام می کردند و می فرستند، زیرا او بر قوم و مسکن خود دلسوز بود. هنگامی که سرزنش و استغاثه ناکام ماند، بهترین هدیه بهشت را برای آنها فرستاد. نه، او تمام بهشت را در آن هدیه ریخت. خود پسر خدا فرستاده شد تا از شهر ندامت طلب دعا کند. این مسیح بود که اسرائیل را به عنوان درخت انگور خوب از مصر بیرون آورده بود. با دست خودش بت‌ها را قبل از خود بیرون کرده بود. او آن را در تپه بسیار پربار کاشته بود. مراقبت قیوم او از آن محافظت کرده بود. بندگانش برای پرورش آن فرستاده شده بودند. او فریاد می زند. چی می توانست بیشتر از این به تاکستان من کرد که در آن انجام نداده ام؟ گرچه وقتی دید که باید انگور بیاورد، انگورهای وحشی به بار آورد، اما با امیدی که همچنان مشتاق باوری بود، شخصا به تاکستان خود آمد، اگر شاید از نابودی نجات یابد. تا که خود را حرص کرد و گرامی داشت، او در تلاشهایش برای نجات این درخت انگور که خودش کاشته بود، خسته بود. به مدت 3 سال خداوند نور و جلال در میان قوم خود رفت و آمد داشت. او به انجام کارهای نیک پرداخت و همه ستم دیدگان شیطان را شفا داد. شکست دلان را به بند کشید، مقیدان را آزاد کرد، بینایی را به نابینایان بازگرداند، لنگان را به راه روان کرد و ناشنوایان را بشنود و مردم را پاک کرد، جزامیان را شفا داد، مردگان را زنده کرد و انجیل را به فقرا موعظه کرد. به همه طبقات به طور یکسان این ندای لطف آمیز خطاب شد: بیایید نزد من ای همه زحمت کشان و گرانبارها و من به شما آرامش خواهم داد. اگرچه او با شر در مقابل نیکی و نفرت از محبت خود پاداش دریافت کرد، او با استواری مأموریت رحمت خود را دنبال کرده بود. هرگز کسانی که به دنبال فیض او بودند دفع نشدند. سرگردانی بی خانمان، سرزنش و تهی‌دستی او زندگی می کرد تا به نیازمندان ها خدمت کند و مصیبت های مردم را سبوک کند و از آنها بخواهد که هدیه زندگی را بپذیرند. امواج رحمت که توسط آن قلب‌های سرسخت کوبیده شده بود با موجی قوی تر از عشق ترحم انگیز و غیر قابل بیان بازگشت. اما اسرائیل از بهترین دوست و تنها یاور خود برگشته بود. التماس‌های محبت او تحقیر شده بود. نصایح او طرد شده بود. هشدارهای او مورد تمسخر قرار گرفتند. ساعت امید و بخشش به سرعت در حال سپری شدن بود. جام خشم خدا که مدت‌ها به توقف افتاده بود تقریبا پر شده بود.
شنوندگان عزیز، در لحظات آخری برنامه قرار داریم. برای شما از بارگاه منان، صحتمندی و تندرستی، اخلاق نیکو، نور و معرفت الهی خواهانیم. تا برنامه دیگر شما را به لاح پاک می‌سپاریم.